بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده های عزیز و گرامی. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و ایام به کامتون. ایام جشن و سرور ولادت با سعادت نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همینطور امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که پیروان خوبی برای این بزرگواران و این انوار الهی باشیم. خیلی متشکرم بابت اینکه وقت می‌گذارید و حدوداً 20 دقیقه کنار ما خواهید بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا انتها گفتگوی بنده با مهمان و کارشناس بزرگوار رو بشنوید و مطالب ارزشمندی که می‌فرمایند مورد استفاده شما هم واقع بشه. در خدمت شما هستم و در محضر جناب استاد یاوری عزیز که قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران و بینندگان و شنوندگان عزیز. انشاءالله که موفق و مایر باشید.
زنده باشید. خب جناب استاد، ایام جشن و سرور میلاد دو نور الهی است. می‌خوایم تمرکز بذاریم روی ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام و مروری داشته باشیم بر خدماتی که برای دین مبین اسلام و عزت بخشی به جامعه مسلمانان و مذهب شیعه داشتن که به هر حال شرایط سختی رو امام صادق علیه السلام مثل دیگر ائمه ما در دوران خودشون داشتن، اما تفاوت‌های ماهوی داره دورانی که امام صادق علیه السلام در اون داشتن زندگی می‌کردن. یک شرایط گذار بود بین دو حکومت و نگاه‌هایی بود به امام علیه السلام مثل همه شرایطی که برای ائمه دیگر وجود داشت اما خاص‌تر بود. می‌خوام این شرایط رو برام بیشتر تبیین بکنید و بفهمید که امام چطور اون شرایط رو برامون تبیین کردن، برامون استفاده کردن که بتونیم در اون یک هویت متفاوتی رو جامعه شیعی به خودش بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. در زمان امام سجاد علیه السلام قیام شکل گرفت توسط شیعیان سال 83. این قیام کسانی بودن که در واقع کربلا بخششون نبودن، همکاری نکردن و قبلش هم قیام های دیگری صورت گرفته بود. یه عده‌ای می‌خواستن دیگه به هر حال بعد از قیام کربلا فهمیدن که باید در مقابل ظلم بیستن. سال 83 در مقابل ابن اشعث ایستادن، در مقابل دشمن حجاج ابن یوسف ایستادن و اینها قیامشو شکست خورد. از جمله مثلا جناب کمیل و اینها توی این قیام بودن، فرزندان صاحب ابن مالک که در قیام مختار میبینیم که بازوی راست مختار بود، اینها خب یه ده شهید شدن یه ده فرار کردن. فرزندان صاحب ابن مالک اینها اومدن سال 83 فرار کردن، سال 94 یا 93 رسیدن قم. شاید اولین رگاهای ورود تشیع و تفکر اثناعشری در همین سالها بود که وارد ایران شد، از قم به آوه و از آوه به کاشان، ری، خراسان و مناطق مختلف منتشر شد. گسترش تشیع باعث شد که ارتباطاتی با شیعه گرفته بشه. منتهی از اون جریان حاکمیت اموی که هنوز بودن تا سال 132، همطور که اشاره کردید گذار از اموی و عباسی، اینها خب روی این شیعان کار میکردن که افکار و اندیشه های اینها رو عوض بکنن و نگذارن شیعه رشد پیدا بکنه. اما بعد از امام سجاد علیه السلام، خب دوران امام باقر صلوات الله علیه بود، امام باقر به فکر افتاد که باید اینا رو مدیریت بکنه. به تعبیر امام صادق صلوات الله علیه، در دوران پدرم اینها میرفتن کار میکردن، اعتقادات اینا رو عوض کنن. مثلا مردم خراسان و شیعان خراسان احکام حج بلد نبودن، احکام دینی و شرعیشون بلد نبودن، و پدرم کاری کرد که اینها احکام رو یاد گرفتن. خب جالبه که اینها به شکرانه یاد گرفتن احکام مردم خراسان با پای پیاده اومدن خدمت امام باقر علیه السلام و از امام تشکر کردن، چون احکام رو بهشون یاد داد. در دوره امام باقر و امام صادق دارن کار میکنن که به تعبیر خود امام صادق گیرانترین کالا کنیزکان آوازخانه، فساد و بیبندوباری همه جا رو گرفته، روی شیعه دارن کار میکنن، شیعه هویتش از دست بده، اصلا چیزی به نام شیعه نباشه و شیعه ماندگار نباشه. امام باقر صلوات الله علیه در این فضا شیعه رو مدیریت کردن، حفظ کردن و در واقع به فرزندشون امام صادق صلوات الله علیه میسپارن. الان این شیعه‌ای که به امام صادق سپرده شده و گسترش پیدا کرده به مناطق مختلف، حتی ما شاهد ورود شیعه به آفریقا هستیم، تنجه، سوجمار، مغرب، مناطق مختلف، ما میبینیم که جمعیت بسیار زیادی شیعه داره. خب مجبورن پراکنده بشن، مسافرت میکنن، تجارت میکنن. مثلا در دوران امام صادق علیه السلام ما در بهبهان یا ارجان یا ارجان، حالا اسم تلفظش دقیق کدوم هست، شیعه داریم. در زمان امام صادق مثلا عبدالرحمن بن حجاج که وکیل امام هست به شیراز میاد برای معامله تجارت و اونجا تشیع رو در شیراز تبلیغ میکنه. مناطق مختلف وقتی که شیعه هستن الان میطلب امام صادق علیه السلام با این گسترش یک کارهایی رو انجام بده، یک پله در واقع جلوتر، به دلیل اینکه اون فضای دست امام باقر خود جمعیت کمتری هست.
بله.
مثل یکی از کارهای بنیاد امام صادق صلوات الله علیه که اتفاق افتاد این بود که سازمان وکالت رو طراحی کرد. بعضی فکر کنن امام کاظم صلوات الله علیه این کار، نه، امام صادق شروع کرد با 6 نفر مثل عبدالرحمن ابن حجاج، مفضل ابن عمر، اینها رو وکیل خودش کرد، پول به اینها میداد، در واقع سازمان وکالت رو مدیریت میکردن، رابطه بین شیعیان و امام بودن، مسائلشون، مشکلاتشون، حتی دینی، قضاوتی، امری بود، تبلیغ تشیع داشتن، فرهنگ شیعه رو گسترش دادن. یکی از کارهای بنیادین امام این بود. مبلغانی رو میفرستادن برای مناطق مختلف، مثلا مثل بصره، مثل عبادان که امروز بهش میگیم آبادان، میفرستادن به عنوان مبلغ، میگفتن برید اونجا اولا ببینید اونا چی میگن، فضای اونها رو ببینید، بعد مطالب ما رو منتقل بکنید. جالبه وقتی که برمیگشتن گزارش به امام میدادن، میگفتن که اینها این کار رو میکنن، اونا اون کار رو میکنن، اونا این روایت رو میگن، این روایت رو منکر میشن و میگن شما از امام جعفر نقل روایت نکنید. حضرت فرمودن برگردید برید سراغ جووناشون، روایات ما رو براشون بخونید، از طریق جوونها میتونید ورود پیدا بکنید. یک کار بسیار خوب و ارزشمند بونید اونی که هست. بله، ریشه ای. و این نشون میده که مبلغان ما با این تأثیر اول برن فضا رو رصد کنن، یعنی سازمان تبلیغات، اوقاف، دفتر تبلیغات، هر که متولی این کار هست، کارهای ریشه ای، یه جغرافیای فرهنگی از این کارا باید به دست بیاریم،
فضا سنجی بکنن، شرایط سنجی بکنن.
دقیقاً آبادان یا مثلا بصره، مثلا بصره، بصره به دلیل اینکه اتفاقا تاثیر افتاد و گسترش تشیع رو ما در آبادان داریم و بصره هم داریم. در بصره ویژگی داشت اینا تفکرات عثمانی مذهب اسلام میگیم، یعنی ضد علوی، تفکر عثمانی یعنی ضد امیرالمؤمنین. اتفاقا امام به اینجا هم توجه داره، یعنی یه جایی که شدت برخورد با تبلیغ دین و روایات هست اونجا رو فراموش نمیکنه.
نقش پدران دارن دیگه.
دقیقاً، چون امام امته، حتی اونا رو هم رها نمیکنه. مون تا مدیریت شده مؤدبانه باید برید درک بکنید چی میگن، بحث بکنید، مناظره بکنید، نقد کنید. یک دیگه از کارا پس یکی این شد، یکی سازمان وکالت طراحی کردن، دو مسئله تبلیغ رو، سه رصد میکردن، یعنی چی میگذره. فقهای ما در طول تاریخ یکی از دلایل موفقیتشون بود که میدیدن که مثلا در فلانجا چه حواسی مطرح رصد میکردن، به متناسب با رصد تولید محتوا میکردن. پس حجم کار امام صادق صلوات الله علیه اونقدر زیاده، با اینکه گذار از اموی به عباسی هستیم ولی حجم کار زیاده. این فقط نیست که بگیم آدم امام نه فقط اونجا اینا دعوا داشتن امام کارو، نه، شدت مواجهه و مسائل بسیار زیاد بود، لذا این رصد رو داشتن. جامعه امروز ما باید رصد بکنه، علمای ما و حوزه علمی باید رصد بکنه، انواع افکار و اندیشه های انحرافی که وجود داره امام رصد میکن، حتی تبعید هم بودن در بغداد، چون در عراق ایشون خب حدود 2 سال تبعید بودن در عراق و توسط صفاح و منصور احضار شدن در 2 مرحله و امام در اون 2 مرحله حتی فضا عراق رو هم رصد میکرد، ارتباط میگرفت با مردم، مبلغان رو میفرستاد و سوالات اونا، فضای سختی بود. یعنی مثلا در زمان عباسی اگه کسی میخواست به امام نزدیک بشه در قالب سبزی فروشی یا خیار فروشی یا مثلا اینها به امام نزدیک میشد و سوالش از امام میپرسید.
شرط بازی هم نبود، باز همون خفقانه آکبر.
دقیقاً. یعنی ما فضایل میبینیم که منصور جلسات درس امام رو تعطیل میکنه. فضایی میبینیم که حمله به خونه امام میکنن. این فضای اینچنینی، اما در این حال امام هم مقتدرانه برخورد میکنه. برخوردی که اگر یکی از اصحابشون مثلا به نام معلب بن خنیس رو دستور قتل و شهادتش رو دادن، فرمودن که این بدون دلیل شهید شده، اون کسی که دستور قتل داده امام فرمود باید قصاص بشه. اما در این حال برخوردهای جدی هم داشتن، یعنی چون مدیریت جامعه شیعه رو باید انجام بده. نسبت به فضای فرهنگی و اجتماعی و علمی بیشتر میخوام بحث بکنم، چون فضای سیاسی بیشتر پرداخته، اما این فضا رو میخوام باز بکنم. کار دیگر امام صادق صلوات الله علیه این بود تولید محتوا بکنه نسبت به اون مسائل، یعنی جریان هایی که وجود داشتن، خوارج بودن، نمیدونم فرقه هایی که مثل زیدیه داشتن در واقع رشد پیدا میکردن، مثل مرجعه بودن، خدمت غالیانی بودن و هر جریانی که داشت در واقع شکل میگرفت امام در مقابل اونها تولید محتوا میکرد، جلسات درس و بحث داشتن و روایاتشون رو میگفتن، شاگردانی رو تربیت کردن و این شاگردان ارتباطات بسیار زیادی رو با امام داشتن. خود این شاگردان در کوفه وقتی مستقر شدن رسما و عملا اینا رو با فرزندان در واقع امیرالمؤمنین میشناختن، فرزندان پیامبر میشناختن، پیامبر امت کوفه میشناختن و تعابیری که جالبه به عنوان جعفری میشناختن. منتها اون طرف قضیه هنوز خباثت داره. وقتی که جریان مکتب امام صادق علیه السلام گسترش پیدا میکرد میگفتن این جعفری. خب از کجا میفهمیدن؟ چون منتسب به امام بود، جلسات درس امام بود، روایات امام رو میخوندن. پس یکی دیگه از کارهای فرهنگی امام اینه، ما مکتب اهل بیت رو امام فرمودن دوست دارم در هر چند ذرا یکی از شما باشه روایت رو بخونه مردم بشنون. اونم چه روایاتی؟ امام صادق تمام تأکیدش این بود که روایات پیامبر، سیره پیامبر و روایات رو مستند کنید به در واقع سنت پیامبر و سندش رو به پیامبر برسونید که مردم بگن خب اینا چون فضایی بود که از روایات پیامبر بیشتر آشون مقبول بود، اینا خب مقبول افتاد چون امام صادق علیه السلام از نسل پیامبر بود و این خیلی تاثیرگذار بود که سنت پیامبر. کار امام صادق علیه السلام، کار دیگر امام این بود در این فضا که این روایات خونده میشه، تولید محتوا میشه، با اون مکتب ناب اهل بیت و شیعه آشنا بکنه، دستورون عمل میداد و میگه اینا رو انجام بدید. در یکی از روایاتی که از امام صادق صلوات الله علیه داریم که در کافی شریف کلینی هست جلد 2، روایتی که معروف به هازا ادب و جعفر. هازا ادب و جعفر روایتی که زید شهام شاگرد امام از کوفه میاد خدمت امام و امام میگه که خب سفارشی دارید، من میخوام برگردم. امام چند تا سفارش میکنه. در این روایت خیلی نکته وجود داره. میگه که به هر کسی که منو قبول داره و اعتقاد به من داره سلام منو برسون، ولی برمیگردید یک با تقوا باشید، اتقوا الله، ورع در دین داشته باشید، مراقب دینتون باشید، دینتون از هر کسی نگیرید. ما باید بدونیم که اعتقادات باورهامون رو از هر فضایی نگیرید. مراقب دینتون باشید، در راه خدا ببینید، برای خدا کار کنید. اینا رو داره میگه. بعد از اینها میاد میگه که امانت دار باشید، صله رحم بکنید، بعد میگه حسن اخلاق داشته باشید، همسایه رو مراقب باشید. این سفارش هایی رو اینجوری داره میکنه، میگه که از میان اینها چند تاش برجسته است. یکیش امانت داریه. امانت دار باشید. اینایی که گفتم بهتون پیامبر برای ما آورده، در میان اینها امانت داری اونقدر مهم بود که پیامبر اگر نخ و سوزن رو بهش میدادن برمیگردن. نخ و سوزن یه مالیت نداره دیگه، یه
اصطلاح.
آره دیگه، مثلا شما نخ و سوزن رو بریزی کف خیام هیچی برنمیداره، زمان پیامبرش هم همینجور. ولی میگه اگر نخ و سوزن رو هم به پیامبر میدادن برمیگردن. چرا؟ چون یه مسئله اجتماعیه. امروزه این در واقع از باب اینه که یعنی شما یک کسی رو به شما حرفی رو امانت گذاشت، مالی رو امانت گذاشت، رازی رو امانت گذاشت. راز ما حرف میتونه در عرصه بین الملل باشه، محرمانه است دیگه، میتونه در عرصه امنیت ملی کشور ما باشه، میتونه در یک محله باشه، میتونه در یک خانواده باشه. ببینید بنیادی
که لزومش احساس میشه، درک میشه، کاملا
موجب امنیت میشه. بعد میگه که اینایی که بهتون گفتم اگه انجام بدید میگن هازا جعفریون. سوال، مگه غیر شیعه این کارا رو نمیکنه؟ چرا؟ منتها یه نکته ای داره. میگه که ببینید اینا اگه این کارا رو کردید میگن این شیعه است. ولی در کنار چند تا دیگه کار میگه. میگه که خب صله رحم که کردید با همسایه‌هاتون از غیر شیعه هستن، تو تشییع جنازه‌شون شرکت کنید. این بحث وحدتی هم که داریم الان، ببینید امام صادق منادی اینه، میگه با همسایه غیر شیعتون تشییع جنازه‌شون برید، مریضاشون رو سر بزنید، حق و حقوقشون رو ادا کنید، با اینا ارتباط داشته باشید. و امام کاظم فرمود پدرم همسرش و دخترانش رو میفرستاد خونه غیر شیعیان برای تسلیت گویی. این وحدت عینی رو ما در مکتب اهل بیت داریم میبینیم. بعد ادامش امام صادق میگه اگه این کارا رو بکنید من خوشحالم میکنید.
من استاد یاد از سیره امام راحل افتادم در نوفل لو شاتو. اون زمانی که خواستم فرانسه رو ترک بکنن، شنیدم که هم مراعات حال همسایه‌هاشون رو می‌کردن توی اون دهکده، هم برای کسانی که اونجا بودن شاخ گل فرستادن،
برای مسیحی بودن
که داشتن، با اینکه هیچ قرابت دینی هم باشون نداشتیم دیگه، از همین سیره گرفته شده دیگه.
دقیقاً. حالا من نکته پایانی رو میخوام بگم. بعد امام فرمود که اینها رو انجام دادید من رو خوشحال، اگر این کار رو نکردید به من طعنه میزنن. ببینید چون شما رو به عنوان شیعه میشناسن،
شما
رو آره، تازه تو اون جامعه که گاهی تخریب میکردن میگفتن رافضی خبیث، جعفری خبیث، اگر این کار رو نکنید اینجوری میشه، به من طعنه میزنن. شما کارتون رو بکنید، ناراحتم نشید هر کی حرفی میزنه. ولی پدرم برای من تعریف کرد یک شیعه علی در یک قومی بود که صادق ترین، راستگو ترین، در واقع امانت دار ترین. امام میگه اگر این ترین ها باشید هازا ادب و جعفر. این از تعالیم ماست، یعنی ترین باشی، یعنی اگر اونا یه پله دارن شما دو پله باشید، یعنی شما اینو ترک نمی کنید. بعد نقطه طول سجود، سجده هاتون طولانی باشه، نماز بیشتر بخونید. یکی از نشانه های شیعه این بود که هم سجده هاشون طولانی هم بیشتر نماز میخوندن، 51 رکعت در طول روز نماز میخوندن. و نقطه پایانیش اینه که امام باقر علیه السلام فرمودن خب کاری کرده بودن که اگر میخواستن قاضی انتخاب کنن از میان ما شیعه انتخاب میکنن، چون در واقع عادل ترین، عدل هست اما عادل ترین. معلم میخواستن انتخاب کنن از میان شیعیان، داوری می‌خواستن انتخاب بکنن، قاضی می‌خواستن، هر کاری می‌خواستن از میان ماشین. چرا؟ چون اون اعتماد رو ایجاد کرده. این ترین. لذا امام صادق علیه السلام اومد چیکار کرد؟ برای شیعه هویت درست کرد. این با این رفتارها، این منش برخورد و این سبک و سیر و سلوکی که داشتن، یه هویت. حتی اینکه انگشتر دست راست بکن این هویت شماست، اینکه خدمت از قوم، چیزهایی رو به اینها یاد میداد. حتی جالبه تو بعضی روایات دشمنان اهل بیت کبوترا رو میکشتن، نگه نمیداشت. امام فرمود شما کبوتر نگه دارید که پیامبر این کار میکنه، هویت شماست. یعنی به ادنا مناسبتی امام صادق هویت شیعه رو اسلام رو حفظ کرد از طریق اینها. و هر جایی از صحابه در واقع تخلف میکرد اصلاح میکرد و به اونه مثلا کسانی بودن برخوردش امام سریع تذکر میداد که اینها چون الگو بودن و هویت شیعه رو با این تذکرات و اینها حفظ کرد و یک جامعه شیعه متمایز رو ایجاد کرد که منصور مونده بود توش چیکار کنه. یعنی دیگه رسما از عصر امام صادق علیه السلام اینا مجبور شدن شیعه رو و هویت شیعه رو بپذیرن. الان این شیعه رو حتی گاهی نفوذ پیدا کرده در دستگاه، 3 تن از اصحاب امام در دستگاه منصور نفوذ پیدا کردن و قضاوت میکردن و در واقع اونم نمیدونستن، یعنی رسما دیگه مجبور شدن فضا رو بپذیرن.
بسیار خیلی متشکرم جناب استاد یاوری، نگاه خاصی بود از یک زاویه جدید به زندگی امام صادق علیه السلام که خیلی دلنشین بود. همیشه مرور سیره معصومین علیهم السلام دلچسبه و تو این ایام هم مرور زندگی پرنور حضرت امام صادق علیه السلام جذابتر و شیرین‌تر. خدا به شما خیر بده که اینطور برامون فرمودید. انشاءالله که همیشه سلامت باشید.
موفق و
مایه. متشکرم. و تشکر از شما بیننده‌های عزیز که وقت گذاشتید این گفتگو رو دیدید و شنیدید. امیدوارم که همه ما از کسانی باشیم که به ادب جعفری ملتزم باشیم و تلاش بکنیم که سیره معصومین علیهم السلام رو در زندگی روزمره خودمون به بهترین شکلش پیاده بکنیم. التماس دعا و خداحافظ.